لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفرغز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر لهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلّي غني نازلنا وصاحب الزمان أجمعان صلوات ختمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب دیروز تا یه بخشی از بحث رو پیش رفتیم و در خصوص کلمه لا اله الا الله و اون مواردی که خدمتتون عرض کردیم پیش رفتیم. یه حدیثی هست از امام جعفر صادق توی وسائل شیعه جلد 15 صفحه 256 هستش. میفرماید ان ابی عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان يحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. حدیث زیاد بلندی نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که از روی اخلاص، اون اخلاصی گفتیم چی گفتیم که آقا لا اله الا الله واقعی روش پایسی دیگه. اخلاص یعنی که مثل طلایی که میاد خالصه چیزی بهش اضافه نشه، اخلاص یعنی که ناب باشه، لا اله الا الله واقعی بگه. من کسی که روی اخلاص لا اله الا الله بگوید به بهش داخل شود. یعنی خود کلمه لا اله الا الله بگی با اخلاص وارد بهش شده، یعنی تو بهش هستی الان شما. و اخلاص او این است. حالا در مورد اخلاص توضیح میدم مقدمی که اون دیروز عرض کردیم خدمتتون. گفتن لا اله الا الله او را از ارتکاب آنچه، ببین دقیقا همون حرفایی که دیروز صحبت کردن در خصوص میشه، اخلاص او این است که گفتن لا اله الا الله او را از ارتکاب آنچه که خداوند، حالا تو متوجه پرانتز میزنی معشوق، بر او حرام نموده باز دارد. یعنی که فقط تو ولا غیر، و آنچه که تو گفتی نه بگی چشم. بی اصلا قدم اول در روی در راه معشوق آدم لا، اول کلمه که باید رو یاد دارم لا، بگو نه. دیدی میگه اول به بچه بگو نه رو یاد بدی، چون نه رو در خدا میگه اول بگو نه، فقط تو، فقط من، اول من رو قبول کن و غیر از من رو بریز دور. لا اله الا و واقعی اخلاص یعنی که در ارتکاب اون چیزایی که نه شده چکار کنه؟ مقاومت کنه تا یه چیزی گناهی سریع قول گفتنی شیطون که دنبال ما نمیاد، اون بچه تو طول مونه‌هاش میاد دیگه، خودش که خیلی قدرت داره، مثلا ما بیاد همون طول‌هاش هم اینجوری میکنه بچه ها میدونن همجوری دعوت به گناه که میکنه خیلی هم میدونن. حالا انشالله که ما جز اونا نباشیم. بندی که دو گردن ما انداخته و ممکنه ما رو به هر جایی برسونه به کشونه ما مقاومت، نه ما نمیام، ما فقط اونو میخوام مقاومت کنیم.
خودمون
خدا بهت اثبات میکنه اون دنیا که خودت خواستی،
اختیار
خودت، من روی اختیارت انجام. درسته من یه جای تنگ نا قرار گرفتی، ولی چندین نفرم میاره با شرایط بدتر از شما، خب و میگه که دیدی این نرفت، چرا تو رفتی؟ چرا تو رفتی؟ به خدا اینجوری بود، بابام اینجوری، داداشم اینجوری، داداشم خرابکار، بابام نمیدونم فلانکار، مامانم کسایی چی، نماز روزه تعطیل، منم خرابکار شدم دیگه. ما همچنین مثال میدم، این خدا چیز میاره، پسر یزید رو میاره، پسر یزید بعد از اون بحث عاشورا اینا رب بالای منبر، از اون بالا معاویه و باباش که یزیده و همینجوری تا پایین نعنه و بابا همه رو لعنت کرد، گفت اینا قاتلن، اینا پسر پیغمبر گوشتن، من از اینا بریم. پسر خود یزید مشروب قول بود و خود دومیه چه بزن بالای من. بعد چیز ما هم میگن که فرار که وزیر این کشتی شد فراش، حالا که اینا میگن از اون شهر رفت و جدا شدن از اون. خب میگم که خب یکی همونجوری بگه آقا بابام اینجوری بگونه، و بابا در یزید که بدتر نبود که، بابا نزد مادر در مادر چیز خود زن یزید که بدتر نبود که، چرا تو اینجوری شدی؟ بهانه علیکی نیم، خدا به هر نحوی شده شما هر دلیلی بیاری که آقا من اینجوری شد که مرتکب این گناه شدم، خدا دلیل میاره. نه تو خودت خواستی، و یعنی کسانی بودن شرایطشون بدتر از شما و نخواستن ولی شما خواستید. این خیلی مهم، این حدیث خیلی جالبه، همون حرفای دیروز منو تکمیل کرد. حالا من خواهم بیرم اون حدیثی که گفتم، من دوست داشتم دوستان که دیشبم بودن و اینو میشنیدم، خیلی جالبه، حدیث خیلی جالبیه، حدیث قدسیه، حدیث قدسی مثل کلام وحی میمونه ولی تو قرآن نیست، قرآنه ولی حدیثه، توی مواقعی حوادثی اومده که خدا به پیغمبر میده وضعیت. قال الله تبارک و تعالی، خداوند میفرماید، هم معشوق ما میفرماید، به کی میفرماید؟ به همه، به همه. حالا پیغمبر واسطه فیض دیگه، ولی ببینید مخاطبش کیه؟ همه انسان. چی میفرماید؟ من طلبنی، حالا جواب شنیده شد، من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و من احبنی اشقنی، و من اشقنی اشقتو، و من اشقته قتلتو، و من قتلته فعلی دیتو، و من علی دیتو فعن دیتو. آخرش حالا عربیش فارسیش رو توضیح بدم که راحت‌تر بشه. آن کس که من رو طلب کند، معشوقم رو میگم، اون کسی که منو میخواد منو پیدا میکنه. ببین خیلی مهمه، خیلی تو بحث عرفان، تو بحث شناخت خدا، قدم اول به سمت خدا میگن که آقا اول چیزی که ما رو جذب میکنه به سمت خدا چیه؟ این یه بحث خیلی چیزه، پایه‌ای و چیزی، یعنی خیلی از عرفای بزرگ روی بحث میکنن که آقا اصلا اولین اتفاقی بین معشوق و عاشق میفته، بین من بنده و خدا میفته چیه؟ یه سری میگن که اون چیزی که اتفاق میفته میله، من میل میکنم و مثلا خدا حرکت میکنم، یعنی مثل خواستن، مثلا من هوس میکنم که یه آبی به لیوان آبی بخورم، میرم سراغش، میرم دنبال آب. میگن بعضی اینه، میگن از طرف ماست، بعضی میگن نه، کشش از طرف معشوقه، معشوق یه جلوه میکنه دل شما رو میبره و شما رو دنبال خودش میکشونه. دیدی آقا میگم عاشق در یک نگاه، عشق در یک نگاه، یه نگاه دیگه دل چه دل بستش میشه چه چیزی. بعضی میگن اینه، بعضی عرفا میگن که خدا یه جلوه میکنه، یه عنایتی تو قلب اون کس میکنه و خود میکشونه دیگه، میکشونه اون طرف، تا موقعی ظرفیت داشته باشه اون طرف، ظرفیت داشته میبره، هر جایی که شما ظرفیت داشته باشی از ظرفیت زیاد کنی میبره. و بعضی هم میگن نه، یه حالا این حدیث هم چون اولش گفته من طلبنی، طلب کرده، خواستن، این میل، همون میل اول، کسی که من را بخواد، اول بس باید ما چکار کنیم؟ بخواد توی این مسیر، تو مسیر خدا و معشوقمون، باید اولین قدم چیه؟ بخواد به خدا، بگیم خدای دوست داریم،
و میخواییم بیاییم به سمت تو. لا اله الا الله یعنی همون خواستنه، هیچ کسی نیست جز تو، هیچ خدایی نیست، هیچ معشوقی نیست جز تو، این خواستنه. پس این خواستی من طلبنی وجدنی، منو پیدا میکنی. چجوری پیدا میکنی؟ سلامه خوش آمد. چطور میشه پیدا کرد؟ سلام. چطور میشه ما معشوق رو چطور میتونیم پیدا؟ معشوق خودشون رو ما نشون میده. چجوری؟ با نشانه ها. مثلا دیدی میره دنبال یه گنجی، چند میگه آقا این روی درخت یه زد داره، میری جلوتر زیر یه سنگی، نمیدونم یه کنار یه درختی، مثلا یه سنگی به این شکل، اینو میری، اینو میری، آدرس بهت میده، اون نشانه هاست. خدا هم نشونه بهت میده. اولین نشونهش چیه؟ اولین نشونهش اینه که اولین نشونه که معشوق به آدم میده همین خودتی. چجوری میفهمی خودتی؟ اولین نشونه و بزرگترین نشونه خودت. تو زندگیت وقتی حرکت میکنی به یه جایی میرسی، میبینی بسته و مستر میشه، گیر میفتی، گیر میفتی، اصلا تو فطرت، تو باتری، تو درونت گذاشتن. یه اون ناخودآگاه اون رو صدا میزنی. میگفتن، میگن که کافر رو اگه دیدی خدا رو منکر میشه توی کشتی که داره غرق میشه، اون موقع کافر وجود نداره، اصلا کافری وجود نداره. اون کسی که تو صداش میزنی، کمک ازش میخوای، اون خدا دیگه موقع نمیتونه انکار کنه، چون داری صداش میزنی. ما هم همین اولین نشونه جایی که گیر میفتیم، بعد میفهمیم که اه، بعد وقتی نجات پیدا میکنیم میگه اه خدا باش. حالا ما میگیم خدا باش، میگیم دمت گرم، هر کی بودی ما رو نجات دادی، دمت گرم. خب اون نشونه است، اون نشونه است تو گرفتاری ها، تو بدجایی که بعد دیگه کم کم پیداش میکنه، میگه یکی هست و حواسش به من هست، میگن یکی بالا هست، میگه حواسش به من هست. این چهرهایی که میخونن واقعا هست، یکی هست که حواسش به ما هست. وقتی پیداش کردی که واقعا یکی هست، حالا به بیشتر جلوه میکنه. و من و آن کس که مرا طلب کند مرا یافت، بعد و آن کس که مرا یافت میشناسد. من و جدنی پیدا کردن، عرفنی، من حالا دنبال شناخت منه. ببین ما تو این مرحله ایم، ما خدا رو طلب کردیم. خب هممون همینجوری هست. حالا طلب اون چقدر بنز وسع خدا، هرچی این طلب بیشتر باشه بیشتر بهت میدن. ببین میگه که طرف میگه ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، ببین بریز و مستم کن. آره ببین، هی طلب شراب میکنی. شراب چی اینجا؟ مثلا تو حافظی ها، اون شعر حافظی که میخونی فکر کنه شراب مشروب و فلان، این تمثیله، داره مثال میزنه که ما بفهمی. ببین عشق خدایی رو نمیتونی شما بفهمونی به این نفر، مجبوری از این واژه ها استفاده کنی که فهم به قابل فهم باشه. ما مثال می نزدیم از خدا، مثال می نزدیم، چیش گفتیم آقا این شه یک پارچه از فلان واحد فلان عهد توضیحاتو دادیم دیگه، فقط واسه فهمه. گفتم اینا هیچ کدوم نیست، اون چیزی که هست نمیتونیم بفهمیم، به کنه قضیه نمیتونیم برسیم. ما تا بی نهایت دنبال این قضیه هستیم، تا بی نهایت باید بشناسیم خدا رو. خب حالا میگه که چرا مثال میزنه، میگه حالا عرفنی، وقتی من پیدا کردی حالا دنبال این که بفهمی من چیم. چند دنبال شناخت منی، از کجا میشه؟ از در و دیوار دنبال نشانه لیلی هستی، دنبال نشانه معشوقی. کجا طبیعت رو میبینی میگه عجب معشوق دارم من، چیزی آفریده. هی چیزهای دیگه، چیزهای دیگه، بو نظمی که تو جهانه، زیبایی که تو جهانه، خودت اصلا. خدا خودش میگه که آقا تفکر کن در آسمان ها و زمین و در خودت، نشانه هایی هست و بزرگترین نشانه خدا خودتی. جالبه که خودتو نمیبینی. بچه ها تالا توجه کردی؟ مثلا میگه آقا چشا رو ببند، باز کن، بگو این دوتا سوراخه، خب دوربینه، یکی پشت این دوربینه داره این و اینا رو نگاه میکنه. این جسم رو نبین، یعنی این دوربینه رو نبین، این جسم رو نبین، یکی اینجا داره اینو نگاه میکنه. چقدر قشنگه، چقدر زیبا. بعد وقتی نگاه میکنه میگه این اینی که پشته کیه؟ بعد میگه که خب اختیارش هم دست منه، من به من دادن، پس من این نیستم که الانم، من اونیم که اون پشت دوربینه هم. بچه من چه قدرتی دارم، چه حالاتی دارم، چه حالاتی دارم، غمگین میشم، شاد میشم، قلبم یهو خود از شادی باز میشه، خود پرواز کنه و یهو یه غمی میگیره، فشار میاد، این قلبم میخواد پاره بشه. این کیه اون پشت؟ اون کیه؟ به خدا یه ذره فکر کنید نموده اون کیه؟ تازه میفهمید خدا کیه؟ باید به اون برسیم. بچه با همین ابزار هم نمیتونیم. ببین جنس اون خودی که ما اون پشته با این جنسی که الان ما میبینیم و مشاهدش میکنیم این فرق میکنه. با این نمیتونیم اونو درک کنیم، با جسمت نمیتونی روحت رو درک کنیم، با روحت باید روحت داری، یعنی خودت باید خودت رو بشناسی، خودت رو پیدا کنی، فهمیدی کی هستی، باید خدا معرفی میکنه خودشو. میگه که نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم. تازه میفهمی اون کیه، اون چی موجودیه که روح خدا درونشه. آه یه چیز عجیبیه، خدای اون چیه؟ خدا توی قرآن هم میگه از روح میپرسن، میگه آقا ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، علم شما خیلی کم، از هایی چی نمیدونی در مورد روح، هیچی نمیدونید از قابلیت روح، هیچی نمیدونید. بچه این روحی که شما توی جسم الان محصولش کردید، اسیرش کردید، دوچار این با این اعمالتون دوچار خیلی از مشکلاتش کردید، زنجیرش کردید، اگه روح این روح آزاد بتونه بشه با اختیار خودتون، هم میگن موت اختیاری، موت اختیاریه که روحت از جسمت جدا کنید و ناظر بر جسمت کنید. خیلی از علما داشتن، علما طباطبایی داشت، مثلا قاضی داشت، مثلا قاضی میگه اولین باری که روح از من جدا شد خب اون اعمال انجام میداد، میگفت از خونه، از اون راهرویی که میرفت به در بیرون خونه میخورد، من میخواستم برم بیرون توی نجف، اومدم برم بیرون یه لحظه یه آینه، حالا اون موقع که آینه بنده خدا زیاد استفاده نمیکرد، حالا به اون سمتی که میخواستم توجه کنم برگشتم، یه لحظه به پشت سرم نگاه کردم، دیدم که آقای قاضی داره میاد، آقای قاضی خودش، آقای قاضی داره میاد و منم دارم نگاهش میکنم، باش مشرفم بر اون، احاطه کامل دارم برای و بیشتر از اون چیزی که قبلا میفهمیدم دارم الان میفهمم. اون فهم روحه، فهم جسم فهم کنه، اون فهم اون محدود جسم هم فهم روح خیلی عظیمه و خیلی چیزای دیگه. حالا این روح میتونه تا آسمان هفتم بره بدون اینکه ثانیه‌ای طول بکشه، به طرفت العینی میتونه به آسمان هفتم بره، مکان نداره، زمان نداره، اصلا یه چیز عجیبیه. حالا یه چیز جالبی وسط بگم، یه سوال میکنم، میگن که آقا مثلا اون مردهی که میمیره میذارن تو قبر، خب این جسم دیگه چرا توی قبر توی به این جسم تلقیم میکنن؟ مرده دیگه، برای چی بهش آقا جلال جلال الله جلال جلاله ربی نمیدن محمد رسول الله نبی اینا رو میگن دیگه، سلامت خدمت بود.
الله
سلام. چی به این جسم اینا رو میخونی؟ تکونش میدی؟ بیدار به مرده دیگه است، تکونش میدی؟ اینا که تا حالا توجه پرسیدی در اون بچه برای مرده تلقی میخونن؟ ببینید وقتی که مرده توی قبر قرار میگیره، مثل الان اگه دستتو زخم چاقو بباره چیکارش میکنی؟ سری میدوی میگیریش، میری میخوای بری دکتر این درست شه. چرا؟ چون علاقه داری به این جسمه، بابا بدن خودته، چون علاقه شدید داری به خودت میری این کارا میکنی. اون موقعی که مرده، تازه مرده، علاقهش هنوز ختم نشده، دقیقا علاقه رو داره به مرده، به اون جسم، به خاطر همون قضیه از شدت توجهی که به اون جسم داره ناخودآگاه اصلا خود اصلا بدون اینکه کسی مانعش بتونه بشه وارد قبر میشه، میره تو کنار جسمش میشینه، اون روح میره کنار جسمش میشینه توی قبر، چون علاقه داره، جدا نمیتونه بشه. چرا تلقی میخونن جسمو تکون میدن؟ به خاطر اینکه اون لحظه روح به هیچی توجه نداره غیر از جسمش، و وقتی جسمو تکون میدن این روح هی متوجه اون جسم است و میشنوه اینا رو، میفهمه اینا رو، به خاطر هم تکونش میدن جسمو که روح متوجه بشه آقا اگه این دوتا ملک اومد از سوال کردن اینا رو بگو یادت نرو. حالا چرا میگم؟ مگه تو دنیا من نمیدونستم آقا من تو نمیدونی خدا یکیه، من نمیدونی پیغمبرت فلانیه، من نمیدونی امامت فلانیه، چرا اونجا باز میگی؟ اینا که ما میدونیم الان بچه ها توی مغز ما، مغز مرده، این سلول مغز مرده، یادش نیست، کسی یادشه که اینها تو قلبش تو روحش ذخیره شده باشه، اگه ذخیره نشده باشه یادش میره، اینا رو میگن که تو روحه ذخیره بشه، وقتی اومدن بتونه جواب بده. خیلی مهمه، این آیت الله جوادی عمولی میگفتن، چون جسم دیگه مرده، سلولای خاکستری مردن، دیگه چی حالیش نمیشه، این کسی که باید الان متوجه بشه اون روح هست، اون اصلیت هست، که حالا توضیح ده آیه شکره این وقت اون دوشون دوما حتما میده. خب حالا میره دنبال شناخت ما، دنبال شناخت ما برای بشناسه. من نمیخوام این حدیث رو حتما پنج دقیقه، من نمیخوام این حدیث رو تموم کنم که مثلا امام علی خدای نکره ازش زود بگذریم، دوست دارم کامل روش بحث کنم. من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، میره سراغ شناخت من. بچه ما تا این مرحله اومدیم، اکثر ما این مرحله میبنیم، طلب میکنم خدا رو، خدا رو میابن. چرا؟ تو قلبشون یافتن، تو سختی ها، تو گرفتاری ها، تو جایی که تنگناه فهمیدن یکی است که باید صداش بزنن، بعد فطرتشون هم خدا گذاشته دیگه، خدا پرستی رو، یکتا پرستی رو خدا تو فطرت، بعد اینه که رسید. حالا بچه شناخت خیلی مهمه، خیلی ها اشتباه رفتن تو بحث شناخت خدا، رفتن بت پرست شدن، گفتن خدا هست و یکی هست که ما رو کمک میکنه، ولی ما نمیبینیم، چون نمیبینیمش باید یه چیزی درست کنیم که ببینیمش، اسمشو بذاریم خدا، بگیم از این به اسم این بوتی که ساختیم بگیم خدا، همون خدایی که مد نظرمون ها، همون خدا، این ما به این التماس کنیم که اون ما رو بهمون توجه کنه. شرک یعنی این دیگه، شریک قرار میده، میگه این واسطه است، یعنی اینو ما اگه چیز کنیم اون مورد توجه اون قرار گرفتیم، در صورتی که اشتباس دیگه، مشرک یعنی این، یعنی اون خدا رو قبول داره، کافر فهم میکنه، کافر میگه از خدای وجود داره زیر بیلش کن تحتیل، ما مردیم خاکیم تموم شده، نه روحی وجود داره نه چیزی وجود داره هیچ. ولی مشرک میگه نه خدا وجود داره، ولی ما نمیتونیم ببینیم، چون نمیتونیم ببینیم یه چیزی درست کنیم بتونیم ببینیمش. ما چیزی که میبینیم و عبادت میکنیم. مگه حضرت موسی، قوم حضرت موسی سلام علیکم، قوم حضرت موسی مگه نیومدن به حضرت موسی گفتن که آقا ما یه چیز، ما خدای خودتو به ما نشون بده؟ گو آقا خدای من قابل دیدن نیست، گو ما بلا بلا اگه خدا نشون ندید هیچی، خدا تو برم میذاریم کنار. خدا هم چیز، حضرت موسی هم رفت کوه طور گفت خدایا این بنده های نفهم تو میگن که تو خودتو به من نشون بده، من چیکارش میکنم؟ میگو برو بگو نمیتونید، من نمیتونید منو ببینید. گو آقا این اصرار دارن چیکار کنم؟ چندین بار بین حضرت موسی و قوم و خدا و قومش رفت و اومد و آخر سر خدا گفت خوب باش، بگو نمیتونید ببینید ولی من باش، هر چی شما میخواید باش، چون میخوام حجت برای شما تمام بشه باش. رفتن پای کوه طور، گفتن که به این کوه نگاه کنید، تا نگاه کردن کوه متلاشی شد و اینا بیهود مردن. تو قرآن میگه مردن و دوباره ما اینا رو زنده کردیم، دوباره روح برگردن داخل جسمشون، نمیتونید تحمل ندازم. حضرت موسی گفت من دیدید گفتم نمیتونید ببینید. حالا این نوری که دمید و این کوهی که متلاشی شد و اینا بیهوش شدن مردن، توی حدیثی از اهل بیت میگه که اصلا اون خدا نبود که به شما نشون دادن، بعضی میگه نور، والا بعضی میگه نور آقا علی ابن ابی طالب بود که تابیده شد برای، بعضی میگه نور شیعیان امیرالمومنین بود. شما اونو نترسید درمون کنید، خدا رو مقابل از یه چیز با مگه میشه آقا شما میتونه از مثلا یه شطور رو از یه سوراخ سوزن رد کنید؟ نمیشه آقا. شما میتونی با این جسم خاکی، با این چشم خاکی خدای اون بزرگو که عالم مثلا یه چیز عجیب غریبه که در مورد خدا صحبت کرده تو اون رو ببینی؟ از من میشه آقا مثلا امکان نداره. وقتمون به پایان رسید، زیاد مصدده نمیشم، اگه یه حدیث هم بمونه اشاره بعدم و ما ادامه خواهیم داد و اینجا بعد از این حدیث اشاره میپردازیم به کاری که امام حسین کرد با طی منطبق بر این حدیث که امام حسین چی کار کرد. امام حسین چی کار کرد تا اون بفهمی که امام حسین چی کار کرد اصلا دیوانه میشه، واقعا دیوانه میشه. میگی مجنون الحسین، واقعا دی مجنون میشه. حالا وقت رو اطلاع کلام نمی کنم، فقط یه نکته میگم. مرحوم عاشق جعفر مجتهدی جا بشنسید یه اون کتاب لاله‌ای از ملکوت رو میخونده باشید، عاشق جعفر مجتهدی یه داستانی نقل میکنه، میگه روز عاشورا یا ظهر تاسوعا خب مشغوله به تو حیات خونهشون عزاداری میکردن و این مطالب رو میگفت من توی اتاقم بودم و توسلاتی داشتم و تو عالمی که خودم بودم از خدا خواستم و از امام حسین خواستم و از حضرت عباس خواستم که یک تیکه از وقایع عاشورا رو به من نشون بدن، یه تیکه رو ببینم تا معرفتم بیشتر بشه. و عبدالله میگن که یک لحظه جسم حضرت عباس رو تو اون لحظه که دستاش ازش جدا شده بود و اون لحظه که اون چیز بود علقمه بود نشونش دادن، میگم چنان فریادی زد و از دنیا رفت، میگم مرد شیخ جعفر مشتری از قصد. و دیگه اومدن و خوبت بریز و حالا ببوش اومد و فلان، خودش گفت اگر اون چیزی که من دیدم شما میدیدید همه تون میموردید، همه تون هم میموردید. چی بوده این واقعه آشورا؟ عظمتی بود که فهم ما رو میخواد، اگر ما نمیتونیم بفهمیم مشکل از ماست.